درد سوال و جواب انجام شد و این ارتباطات ادامه پیدا کرد تا اینکه این کتاب منتشر شد. کتاب سه بخش داره، بخش اول و دوم مقدمات تاریخی بحث و بخش سوم هست که مشخصا به بحث مستندهای سینمای دفاع مقدس، ژانر مستند دفاع مقدسی ایشون میرسه و کتاب شهید آبینی و آثار شهید آبینی رو بررسی میکنه. در اون دو فصل اول من مطلقا حضور ندارم، در فصل سوم به عنوان یک جور کمک در کنار ایشون بودم تا این کتاب منتشر شد. بعد از انتشار بحث ترجمه بلافاصله مطرح شد، یعنی یک بخش این بود که من اصرارم این بود که این برداشت هایی که ما با هم صحبت کردیم بسیار نزدیک هست به صحبتی که خود شهید آبینی در آینه جادو داره و ای کاش مخاطب ایرانی هم به این بلا واسطه بدون مشکل زبانی بتونه این متن رو بخونه. کتاب که منتشر شد ایشون برای فکر میکنم جشنواره سینمای حقیقت آمده بودن، کتاب رو یک نسخه کتاب رو هدیه کردن و گفتن ببین میشه ترجمه کرد یا نه. من کتاب رو تبرخ کردم و کامل نخوندم، ولی باز اصرار کردم که این کتاب باید ترجمه بشه. به دو سه نفر پیشنهاد ترجمه شد به صورت کار جمعی. پیشنهاد من این بود که اگر این کتاب ترجمه میشه من فقط بخش شهید آبینی رو، فقط فصلی رو که مربوط به سینمای دفاع مقدس و شهید آبینی هست ترجمه میکنم،
چون سند
بله، چون فقط بخشی بود که من باش ارتباط برقرار میکردم و با بحث سینمای ایران و مباحث سینمایی خیلی دمخور نبودم و فکر میکردم در ترجمه مشکل برام ایجاد خواهد کرد. به خاطر همین گفتم اگر اون بخش رو باشه من با کمال میل قبول میکنم. با دو مترجم دیگه صحبت شد برای بخش اول و دوم، ولی در نهایت جمع‌بندی این شد که فقط بخش سوم ترجمه بشه. من خیلی اصرار کردم که این تصمیم عوض بشه، یعنی کتاب از حیث روش شناختی و ارزش دانشگاهی و آکادمیکی که داشت به صورت کامل ترجمه بشه، ولو اینکه اشتباهات جزئی هم در بخش‌های مختلف کتاب طبیعتاً وجود داشت، چون ایشون به هر حال فرانسوی هست با تاریخ ایران، تاریخ سینمای ایران یه مقداری با فاصله ارتباط برقرار می‌کرد، ولی تصمیم گیری نهایی با خود خانم دوویکتور و مجموعه مؤسسه مطالعات فرانسوی در تهران بود و گفتند که ما بخش سوم رو به عنوان اثر مستقل ترجمه خواهیم کرد. در عمل خانم دوویکتور متعهد شدن که دو فصل اول کتاب رو خلاصه و بازنویسی بکنند. استدلال ایشون هم این بود که اون دو فصل برای مخاطب فرانسوی نوشته شده، لزومی نداره که به مخاطب ایرانی یادآوری بکنیم که تاریخ شما این بود، تاریخ سینمای شما این بود، الهیات تشیع یعنی چی، عاشورا یعنی چی، شهید یعنی چه. به خاطر همین اون دو فصل که مقدمات و تمهیدات ورود به بحث سینمای دفاع مقدس و اندیشه شهید آبینی، اثر شهید آبینی هست، برای مخاطب فرانسوی نوشته شده، لزومی به ترجمه برای مخاطب ایرانی نداره، ولی ما اون رو خلاصه میکنیم.
پس یعنی الان 100 صفحه اول کتاب در واقع یه متنی هست که به فرانسه نوشته شده فقط برای ترجمه به فارسی، یعنی در زبان فرانسه این منتشر نشده.
ببینید کتاب دو فصل اولش، دو فصل اول کتاب اصلی 300 صفحه در همین موضوعه و این خلاصه شده توسط نویسنده، بازنویسی شده،
همین
این کتاب نیست در فرانسه، یعنی اگه کسی بخواد بره مراجعه بکنه این عبارت
اصلا مخاطب کتاب... مخاطب فارسی زبان
بله. برای مخاطب فارسی زبان بازنویسی شده. این کار در ادامه برای فصل 4 هم انجام شده، برای فصل 4 که مربوط به شهید آبینی بود هم ما این بازبینی رو ادامه دادیم با خانم دوویکتور و تقریبا میشه گفت کتاب روایت جنگ بازنویسی اون کتاب هست با توجه به ملاحظاتی که برای مخاطب فارسی هست و هست به بخش هایی که برای مخاطب فرانسوی به اقتضاء فرانسوی بودن و عدم آشنایی با تاریخ ایران و تاریخ سینمای ایران و الهیات شیعی اضافه شده. این مقدمات رو ایشون خلاصه کردن در صد صفحه، صد و خورده‌ای صفحه به عنوان فصل اول این کتاب و بخش آخر کتاب که خودش سه فصل داشت شد فصل دوم و سوم و چهارم این کتاب.
فکر کنم وقتش هست که به ماجرای داخل کتاب الان بپردازیم. ما یک آدمی داریم به اسم سید مرتضی آوینی. گزارش من از سید مرتضی آوینی به عنوان یک فیلمساز اینه که یک تصور قدسی اشراقی تکنولوژیک از سینما داره. یعنی این سه مؤلفه رو من توش شناسایی میکنم. خانم دو ویکتور یه زعمی دارن در مورد اینکه مرتضی آوینی چگونه میبیند سینمای مستند رو و جنگ رو و سینمای مستند جنگ رو، هر سه اینا رو، و احتمالا شما یک تکمله‌ای بر خانم دو ویکتور دارید یا یک جاهایی باش موافق هستید یا یک جاهایی نیستید. من این دوتا گزارش رو میخوام از شما، یعنی اینکه اولا ایشون چی میگه، دوما شما کجا باش موافقید، اگر جای موافق نیستید کجاست، اگر جای فکر میکنید چیزی فوت شده اینا رو.
گزارش خانم دو ویکتور این هستش که با این اثر ارتباط برقرار میکنه. اولا مجموعه آثار شهید آوینی رو به عنوان یک کورپوس در نظر میگیره، مجموعه آثار مستند شهید آوینی رو در نظر میگیره و در این بین ادعا نمیکنه که همه آثار رو دیده، شاید دیده باشه ولی ادعا نمیکنه، در کتاب همه آثار ارجاع نمیده، چند اثر رو به عنوان اثر شاخص شهید آوینی در نظر میگیره.
من فقط اون واژه رو چیز بکنم، ترجمه بکنم، ما تو زبان شناسی دست کم به کورپس میگیم پیکره. یک پیکره واحد،
درست. کاری که خانم دو ویکتور میکنه اینه که این پیکره رو شکل میده و از مستندهای جهاد سازندگی تا مستندهای روایت فتح و نگاه جامعی به اینها داره، ولی دریچه‌اش برای ارتباط برقرار کردن با سینمای شهید آوینی مجموعه حقیقت هست، نه روایت فتح. با مجموعه حقیقت ارتباط برقرار میکنه و معتقده که حقیقت به ذات سینمای شهید آوینی نزدیکتره و بیان سینمایی که در این اثر هست، ریفرنس هایی که هست، ارجاعاتی که در این اثر نهفته هست، ارجاعات سینمایی هست. ولو اینکه این برنامه برنامه تلویزیونیه و برای تلویزیون جمهوری اسلامی ساخته شده، ولی مجموعه این پیکره سینمایی مستند ارجاع سینمایی داره نه تلویزیونی، از قواعد ساخت برنامه‌های سینمایی تبعیت می‌کنه. نقطه عظمت خانم دو ویکتور مجموعه حقیقت مشخصاً قسمت 11 هست که این است بطل الفتوح. ایشون بارها گفته، جلسات عمومی هم گفته اگر قرار باشه من برم توی جزیره ای یک فیلم با خودم ببرم، حقیقت 11 است.
عجب.
چون تمام اون چیزی رو که من میخوام درباره سینمای مدرن یاد بدم و یاد بگیرم در اینجا هست، یه کلاس درسه.
خب نقد شما بهش چیه؟
مفهومش از مدرن با مفهومی که ما از مدرن داریم مقداری متفاوت هست.
خب
یعنی تا میگیم مدرن، مدرن در مقابل کلاسیک اروپایی قابل فهمه. آن چیزی که از مدرن در کتاب توضیح داده میشه، یعنی مؤلفه های مدرن بودن که توضیح داده میشه، کاملا قابل فهم هست برای کسی که در حوزه سینما فعالیت میکنه، ولی برای ماها که در حوزه فلسفه و کلام داریم تحقیق میکنیم یا میخونیم، تا میگیم مدرن مؤلفه های خیلی پوزیتیویستی در نظرمون میاد، در حالی که اون چی که خانم دو ویکتور در این کتاب میگه از مدرن طول سکانس، یعنی کاملا چیزهای تعریف شده ایه، نقشی که مخاطب در فهم اثر داره. میگن در اثر کلاسیک، در سینمای کلاسیک مخاطب یک اثری رو بهش میدی، به صورت منفعل نگاه میکنه، لذت میبره، میره، هیچ انتخاب آزادانه ای نداره. اون چیزی که در سینمای مدرن شاخص هست مشارکت مخاطب در فهم اثر و در شکل دهی اثر هست حتی، و بنابراین سینمای آوینی سینمای مدرنی هست برای اینکه انتخاب‌های هولناکی رو در مقابل مخاطب قرار میده.
بسیار هم عالی. از شما من تشکر میکنم، خیلی محبت کردید، تشریف آوردید به برنامه ما. از شما هم تشکر میکنم که با ما همراه بودید و ازتون دعوت میکنم بخش بعدی برنامه رو ببینید، معرفی کتاب، کتابهایی آماده کردن براتون که اگر علاقمند به موضوع کتاب روایت جنگ در دل جنگ هستید احتمالاً از اون کتاب ها هم خوشتون خواهد اومد.
سلام، اگر موضوع سینمای دفاع مقدس برای شما یه موضوع جذابه و دوست دارین که توی این زمینه بیشتر مطالعه کنین، کتابهایی رو که معرفی میکنم از دست ندید. کتاب اولی که میخوام به شما معرفی کنم، نویسنده این کتاب فیلمهایی مثل آژانس شیشه‌ای، مثل مهاجر، مثل موج مرده رو تحلیل میکنه و از نگاهی جامعه شناسانه این نوع از سینما رو مورد بررسی قرار میده. کتاب درآمدی جامعه شناسانه بر سینمای جنگ که نویسنده این کتاب سید مهدی اعتمادی فرد هست و انتشارات سوره مهر در سال 96 این کتاب رو منتشر کرده. اما کتاب دوم که این کتاب هم در حوزه سینمای دفاع مقدس هست به نام سینمای دفاع مقدس نگاهی از برون هست که این کتاب مجموعه مقالاتی هست که منتقدین و پژوهشگران خارجی در مورد سینمای دفاع مقدس ایران صحبت کردن و همچنین اساتید ایرانی در دانشگاه‌های خارج از کشور. گردآوری این مقالات رو محمد خزایی انجام داده و محمد معماریان اون رو ترجمه کرده و این کتاب رو انتشارات ساقی در سال 93 منتشر کرده. ممنون که توی این قسمت هم همراه ما بودین. امیدوارم که این معرفی کتاب‌ها برای شما مفید باشه. تا برنامه آینده شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
ماه تو آینه ام، مهر تو در سینه ام، راهیم تا بی کران ها، دست دعا می برد یادت مرا به آسمان ها، به آسمان ها، به کهکشان ها.
شب پاییزیتون بخیر باشه انشاءالله. پاییز هزار رنگ یا همون بهاری که عاشق شده بسیار رویا برانگیز هست، آدم رو گاهی وقتا غرق رویاهاش میکنه. برای اینکه توی رویاهای خودتون غرق نشید، بیاید با رویای کاغذی کشتی بسازید و بسپریدش به دست موج خروشان 106 مگاهرتز.
نغمه های دست نوشته و رویاهای ننوشته، پاره ای عشق نوازی و چند سطر ادب، رویاهای بافته بر مبنای خیال بر صفحات موسیقی و نوت‌های خط به خط و گاهی هم بی خط، همچون رویا در
رویای کاغذی.
به نام خدای مهربان، پدید آورنده روز و شب، همراهان شبانه رادیو فرهنگ، سلام، اوقات شما به نیکی. در رویای کاغذی امشب کتاب داستانهایی از زنان جهان روی پاشنه‌های بلند را ورق می‌زنیم. این کتاب ترجمه یه چیستای یثربی و شقایق قندهاری است. داستان توت سیاه. درست پیش از فرارسیدن ظهر، شوهر از دامنه نزدیک به دشت پایین آمد و کلاه خود را پر از توت سیاه کرد. زنش گفت آنها تازه رسیدند. همین هفته ما برای آمدن به اینجا هفته مناسبی را انتخاب کردیم. اوائل مردی بلند قامت و لاغرندام بود، اما کم کم داشت توپر و چاق می شد. چادر را دور زد تا به جایی که کیسه آب برزنتی آویزان بود برسد. توت‌ها را داخل کاسه آلومینیومی ریخته و به آرامی شروع کرد به شستن آنها. زنش گفت دیگر شیری باقی نمانده. او بور و ظریف بود و همچنان در پرتو نور خورشید و پیدا شدن سیمایش زیبا به نظر می رسید. تمام شیر را مصرف کرده اید. از روی پتویی که به روی زمین گسترده بود برخاست و کتابی را که در حال مطالعه آن بود به کناری گذاشت. گفت آلبرت و می با تور به نیویورک رفتند. تور تئاتری. مرد گفت این را گفته بودی. می توانیم توت ها را در فنجان بریزیم. فنجان ها می توانند کاسه های مناسبی برای توت باشند. شیر نداریم. مرد گفت من گیاهان دمگربه ای را دیدم. آدم فکر می کند که آنها در بسیاری از جنگل ها وجود دارند. آنها گرچه به آفتاب نیاز دارند همچنان تازه هستند. تو می توانی ریشه ی دم گربه را ببری و آن را با کره سرخ کنی. ما کره داریم، همین خوب است. توت‌ها را داخل دو فنجان قسمت کرد. یکی از فنجان‌ها را روی پتو کنار دست همسرش گذاشت و جعبه لوازم آشپزی را جستجو کرد. یک قاشق یافت و آهسته و با دقت شروع کرد به خوردن سهمیه خود، طوری که خوردن توت‌هایش طول بکشد. زن گفت تور شامل همه چیز می شود، فقط باید یک بار پول بدهید.
پسرک های صبح با کفش های زرد طلایی روی پرتوهای آفتاب می رقصد.
پاهایت از پی تو کشیده می شود، انگار که دو دستت به دو شاهوال نیرومند بدل شده.
تنهایی آن همه سال که تو را نمی دیدم، بخوان رنجم را محصور در میان آدم ها.
تا به حال سرخوردن شبنم از روی برگ را دیده ای؟ می رود و می رود و می رود، در آخر می افتد.
بگذار تا گناهی شکنی گاه گاهی، همه شب ستاره ریزد ز تو چشم بر کنارم.
عشق است، آدم تمام عشق است. من عشق را در نگاه تو یافتم.
رویاهایتان همراه با رویای کاغذی در انتهای شب و تنهایی و رادیو.
رویای کاغذی.
آنچه می شنوید کوهستان مهالود نام دارد، اثر میدوری که از آلبوم زمرد سبز تقدیمتان می شود.
Thank you.
مرد گفت: اینجا خرس نیست، از مارهای خطرناک هم خبری نیست. اگر در منطقه خطرناکی چادر می‌زدیم خیلی فرق می‌کرد، اما اینجا اینطوری نیست. زن پتویی را که رویش نشسته بود با حرکات دقیق و ظریف خود صاف کرد، گویی رخت خوابی را مرتب می‌کرد و می‌گفت: هوا می‌خواهد گرم شود، خبری از ابرها نیست، حتی ابرهای کوچک. مرد در حالی که با لذت توت‌های خود را می‌چشید پیشنهاد کرد: ما می‌توانیم شنا کنیم، تو همیشه شنا را دوست داشتی و شناگر خوبی هم هستی. مرد برای بریدن هیزم به طرف کنده ای رفت و در حالی که قوز کرده بود شروع کرد به بریدن هیزم برای آتش. تبر را با ضربه های زیبا و کوتاه به آنها می کوبید. زن او را تماشا کرد که در بریدن چوب مهارت داشت. بازو و شانش به نرمی برای هدفگیری هر ضربه عقب و جلو می رفت. زن در حالی که توتی را به دهانش می گذاشت گفت: تابستان تقریبا تمام شده، و توت را با زبانش له کرد. سپس آن را جوید و فرو داد. خورشید از اوج آسمان گذشت. زن حضور باریکه سایه ای را به روی چمن کنار شوهرش دید. سایه های باریک درست به شکل پسر بچه لاغر اندام، حساس و شکننده بودند، همچون یک خاطره. در رویای کاغذی امشب کتاب داستانهایی از زنان جهان روی پاشنه‌های بلند را ورق می‌زنیم. داستان برف. برای اولین سال اقامتمان در نیویورک یک آپارتمان کوچک اجاره کردیم و حوالی آن یک مدرسه مذهبی کاتولیک قرار داشت. در آنجا خواهران نیکوکار معلم بودند، زنانی پر هیبت و درشت اندام با لباس‌های بلند مشکی و کلاه مخصوصی که ابهت خاصی به آنها می‌داد، همانند عروسک‌های سوگوار. من آنها را خیلی دوست داشتم، به خصوص معلم کلاس چهارم را که در نظرم شبیه مادر بزرگم بود، خواهرزویی. او می گفت: من اسم قشنگی دارم. او مرا وادار کرد که تلفظ اسمم را به تمام بچه های کلاس یاد بدهم: یولاندا. از آنجا که تنها دانش آموز مهاجر کلاسمان بودم، در صندلی ویژه‌ای در ردیف اول جایی در کنار پنجره به من دادند، جدا از سایر بچه ها، تا خواهرزویی بتواند بدون اینکه دیگران مزاحم من شوند به طور خصوصی به من درس بدهد. او کلمات و عبارات جدیدی را که می بایستی تلفظ می کردم آرام آرام در گوشم زمزمه می کرد: سلف سرویس، کورن فلکس، مترو، برف. زود به حدی زبان انگلیسی یاد گرفتم که متوجه شدم فاجعه اتمی هوایی عظیمی در حال رخ دادن است. خواهرزویی به بچه های کلاس که همگی چشمانشان گرد شده بود توضیح داد که در کوبا چه اتفاقی دارد می افتد. موشک های روسی در حال هدفگیری نیویورک بودند. وقتی در خانه بودم تلویزیون رئیس جمهور کندی را نگران نشان می داد، که او هم توضیحاتی داد که ممکن است مجبور شویم در برابر کمونیست‌ها بجنگیم. ¶¶ در مدرسه هر روز آموزش آمادگی حملات هوایی را تمرین می کردیم. زنگ تهدیدآمیزی به صدا در می آمد و ما به صف وارد سالن می شدیم. روی زمین می افتادیم و سرهای خودمان را با کتهایمان می پوشاندیم و خودمان را با موهای پریشان و دستهای شل و ضعیف تجسم می کردیم. در خانه من و مادر و خواهرانم برای صلح جهانی دعا می کردیم. من واژگان جدید را می شنیدم. بمب هسته‌ای، انفجار مواد رادیواکتیو، پناهگاه. در رویای کاغذی امشب داستانهایی از زنان جهان روی پاشنه‌های بلند را مرور کردیم. این کتاب ترجمه چیستای یثربی و شقایق قندهاری است. شب آرام و خدا نگهدار شما.
شبتون بخیر همراهان عزیز. به پایان آمد این دفتر. حکایت همچنان باقی است. رسیدیم به انتهای بخش دوم برنامه ها. حضور همکاران محترمم در اتاق فرمان آقای فرابادی نازنین، پیش کسوت دوست داشتنیم آقای رضای مستشار و همینطور همکار خوبم آقای رهگذر نشوندند این است که تا دقایق دیگر بخش سوم آغاز خواهد شد. افتخاری بود بنده برای بنده علیرضا تابان که من را همکارانم تهیه کننده سرکار خانم نصراللهی، صدا بردار آقای پیام پیوندی، ارتباطات سرکار خانم رستمی و هماهنگی ابوالقاسم مظاهری نازنین از ساعت 14 تا همینک در خدمت شما بودیم. امیدوارم خیلی مراقب خودتون باشید و شیوه‌نامه‌های بهداشتی رو به بهترین شکل ممکن رعایت بکنید. مراقب خوبی های خودتون باشید که توی روزمرگی ها به دست فراموشی سپرده نشه. زیاد ارزی نیست و کلام آخر این که کاری ندارم کجایی چه میکنی، بی عشق سر مکن که دلت پیر میشود. شبتون بخیر.